خیلی ممنون و سپاسگزارم جناب آقای شجاعی عزیز، خیلی محبت کردین.
خواهش می‌کنم آقای.
قربون شما برم، سلامت باشین، بعد از ظهرتون بخیر و خداحافظ. خب دوستان عزیز، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل بین‌الملل. ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. رسیدیم به ساعت 16 و دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه فرهنگ سرای گفتگو باشید.
سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک فرهنگ، هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت. همه چیز مترتب بر فرهنگ،
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
نخستین سخن چون گشایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار میزبان شما در این برنامه. بسیار بسیار خوش سعادتم که بار دیگر فرهنگ سرای گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه بنا به رسم معهود و عهدی همیشگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیرتی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعجه های گفتگو محور روایت و روی کرد نگاهی نقادان است، نقدی عادلانه، منصفانه و مشکافه. در فرهنگ‌سرای گفتگو تلاش میکنیم به واسطه هر برنامه با یک موضوع تخصصی، پنجر و منظری متفاوت رو از بلندای جامعه تا گستره فرهنگ پیش روی چشم شما بگشاییم و امیدواریم آنچه که به شما تقدیم میکنیم خوشنشین کام و جانتون باشه. دو نکته رو خیلی کوتاه عرض بکنم، بعد برم سراغ موضوع برنامه و مهمان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استدیو. سامانه پیام کوتاه 301035، سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو، شما میتونید آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخی مطلوب به مطالبه شما ارائه کنن. دو دیگر، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند فرهنگ سرای گفتگو رو اگر دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو در سامانه ایران صدا بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در فرهنگ‌سرای گفتگوی امروز در قالب موضوع محوری به شما تقدیم می‌کنیم، مؤلفه تولید کاغذ بازیافتی گامی در جهت حفاظت از جنگل هاست و با افتخار از جناب آقای حمید نیکدل، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای ایران، در استودیو میزبانی می‌کنیم. جناب نیکدل، عرض درود ادب احترام من رو پذیرا باشید. وقتتون به عشق و بهشت خوش آمد میگم حضورتون رو در فرهنگ‌سرای گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز صدای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستندرکاران فرهنگ‌سرای گفتگو، در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب نیکدل عزیز. مسئله کاغذ تقریبا میتونم بگم که به شکل یک دهه اخیر جز مشکلات لاینفک صنعت چاپ و نشر ما هست. تا حدود 2 سال پیش، زمانی که کاغذ به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک در سبد حمایتی دولت بود، شاید مسئله همراهی بدنه دولت با عزیزانی که در صنعت چاپ و نشر هستن خیلی گرمتر و حداقل مشخص تر بود به نسبت نوسانات ارزی، تحریم ها و افزایش بیرویه و گاه لجام گسیخته مسئله کاغذ. روی دیگر سکه اما جاب نیکدل کارخانه هایی بود که در کشورمان، این که میگم بود هنوزم هست، اما شکل فعالیت اونها با اما اگرهایی مواجهه. از یک سو زمانی که کاغذ های حالا مثلا تحریر توسط شرکت های داخلی تولید میشد، ناشران سراغ اون نمی رفتن، میگفتن به دستگاه های چاپ آسیب میرسونه، کیفیت خوبی نداره، برای همین اغلب این کاغذ ها رفت به سمت کتاب های درسی. بعد مسئله تنش های آبی در کشورمون به وجود اومد و به صرفه نبود، حداقل از زبان کارخانه داران حوزه تولید کاغذ، برای گام نهادن در این عرصه. از همین رو یک سری اتفاق ها و اقدام های گاه خوشایند، که میگم گاه خوشایند چون استمرار دیگر نداشت، در حوزه مقوله بازیافت یا تولید کاغذ از موارد غیر از چوب، حالا مثلا خرده سنگ رو حساب بکنیم که مثلا در خراسان رضوی کارخانه هایی بود و نظایری از این دست. یه چند روزی هم هست که صحبت کارخانه کاغذ زاگرس، چه درباره مسئله تامین برقش که میدونی با نوسانات زیادی هست، چه مسئله نوسازی دستگاه ها، همه اینها در نهایت دست به دست همدیگه داد تا درباره مسئله کاغذ و البته حفظ جنگل ها با شمای بزرگوار سخن بگوییم.
سلام عرض ادب به شما مجدد دارم. همونطوری که فرمودین، کاغذ و مقوا یک کالای اساسی و استراتژیک میباشد.
بله.
و در سبد خانوار جا دارد. مصرف سرانه در ایران حدود 27 کیلو میباشد. خب و در کل، در حالت عادی مصرف کل ایران 2,600,000 تن مصرف کل ایران انواع اقسام کاغذ در خدمت شما هستم. بله.
خب با توجه به این مسئله که الان فرمودید، تا چه حد کارخونه های ما تو این زمینه می توانند پاسخگوی همین نیاز باشن؟ یک. دوم این که خدمت شما عرض بکنم، ما تا چه حد می توانیم روی کاغذ های بازیافتی حساب باز کنیم، چون این محور اصلی صحبت های ماست. در خدمتتون.
بله. همونطور که فرمودید، ما برنامه اصلی شما تولید کاغذ با مقوا گامی جهت حفاظت از جنگل. حدود ما 1,000,000 تن مصرف به یعنی تولید کارتون ورق در کشور تولید می شود که از به حساب چرخه طبیعت هم زایات جهت تولید انواع اقسام کارتون ورق لاینر، تست لاینر که به حساب انواع اقسام جعبه مورد استفاده قرار می گیرد که به چرخه طبیعت برمیگردد. این چیزی که تولید داخلیه.
دلی.
به واردات ما حدوداً 1,600,000 تن می باشد که این خودش تو به حساب جدول تقسیم بندی حدود 300,000 تن مصرف تحریر ماست. گلاسه 150,000 تن، اندربورد همون کاغذ بهداشتی، جعب شیرینی و انواع اقسام به حساب مصرف دارویی استفاده می شود. حدود 600,000 تن که الان مصرفش خیلی زیاد شده، یعنی جای کاغذ پشتوسیر هم به حساب تقریباً داره استفاده می شود. و کاغذ آچار حدود 150,000 تن و کتاب های درسی حدود 50,000 تن به حساب جهت کتاب های درسی مورد استفاده قرار می گیره. یعنی سرجم که ما حساب کنیم تقریبا 2,500,000 تا 600,000 تن مصرف در حالت عادی این انواع اقسام کاغذه.
و آنچه که الان کارخونه های ما دارن پاسخ میدن، چند چون شما فرمودید در یکی از روایتاتون بالای 1,000,000 تن ما واردات داریم، در بخش دیگه به حال ما میدانیم مثلا برخی از کاغذها، بهتر بگم مقواها رو، ما کمتر نیازمند وارداتش هستیم، چرا که خودمون داریم اون رو تولید میکنیم، خدا رو هم شکر.
ببین حدود 75% محصولات سلولوزی وارداتیه.
75%
محصولات سلولوزی وارداتیه. حالا دستمال کاغذی تیشو، دستمال کاغذی که گرم پایینه، تا میره حالا کاغذی 300 تا 400 گرم، حدود 2,500,000 تن گفتم، 1,000,000 تن داره تو کشور تولید میشه. یعنی تقریبا ما حتی صادرات هم داشتیم سالهای قبل، تا 150,000 تن ما به کشورهای همسایه صادر کردیم که همون که از بخش زایات که جمع میشه حدود 1,200,000 تن تولید کارخونه داخلی ماست که 35 کارخونه هست که این کار دارن انجام میدن و اینا دوباره به چرخه طبیعت برمیگردن در حقیقت. پس ما نتیجه میگیریم حدود 1,500,000 تن ما واردات داریم، واردات انواع اقسام کاغذ، و حدود 1,000,000 تن تقریبا تولید داخلی هست که جواب کشور ما داره میده.
این 1,000,000 تنی که تقریبا حسب فهمشتون جواب نکته دارید بهش اشاره میکنید، تا چه حد حالا فارغ از مواد اولیه که خب قاعدتا میدونیم بخش اعظمش هم وارداتی، شما هم فرمودید 75% موارد سلولوزی ما وارداتیه، تا چه حد مسئله صنعت چوب کشورمون باز میگه، تا چه حد این کاغذها داره از مواد دیگر، عرض کردم مثلا ما تجربه رو توی خراسان داشتیم که از سنگ در حقیقت کاغذ درست میشد و مواردی از این دست، این همچین تفکیکی اصلا وجود داره بدونیم این 1,000,000 تن داخلیمون چقدر از چوب داره استفاده میکنه و جنگل هامون و چقدر از مواد دیگر، یا نه همچین تفکیکی الان وجود نداره؟
ببین این زایاتی که ما میگیم از بازیافت داره انجام میشه، هر 1 تن که جمع میشه از 17 بریدن 17 اصل درخت جلوگیری داری میکنه.
هر 1 تن 17 اصل، بله،
اصل درخت جلوگیری داری میکنه که بازم به شرخه طبیعت داره برمیگرده، که این به حساب زایادی که ما داره میبینیم کل کشور داره جمع میشود، یعنی جوابگوی کشور ما هست، میتونیم قدمای بهتری برداریم تو جنگلکاری. خب ما یه سری اصلا کلن تو به حساب به لحاظ جغرافیایی منابع آب اینا مشکل داریم، ولی تو جنگلکاری ما هیچ کاری انجام ندادیم تو درست. بخش تولید به حساب جنگل خیلی ضعیف عمل شده سالهای قبل. ببین تولید کاغذ این نیست که ما حتما بخوایم تولید باشه، حتی کشور چین به حساب داره خمیر از کشورهای دیگه وارد میکنه که تولید کاغذ انجام میده، که کشورهای کل دنیا داره صادر میکنه. ما میتونیم کارخانجاتی به حساب حمایت کنیم از به حساب تولید کنندگان ما، میتونن کمی به حساب خمیر وارد کنن، تولید کاغذ داشته باشن مثل کشور چین که به مصرف داخلی برسه. کما اینکه به حساب تو این چند سال پیشرفت خوبی داشتیم، یک کارخونه تو غرب کشور داره به حساب به اون کیفیت داره میرسه، مشکلی داشتیم در لحاظ کیفیت به حساب کاغذی داره ایندربر تولید میکنه، تقریبا مشکلاتش برطرف شده، یعنی داره تقریبا جوابگو داره میشه. ان شاء الله فکر کنم تا 1 سال آینده قطعا جوابگوی کشور ما بشه فعلا، ولی الان در حال حاضر به هیچ عنوان جوابگوی کشور ما نیست.
من هم با شما موافقم و این مسئله وارد کردن حالا مثلا خمیر کاغذ نه الزاماً الان جام نیکتل از زبان شما عنوان شده باشه، سالیان سال حداقل من کمترین که افتخار همکلامی با عزیزان بزرگواری مثل شما که در امر کاغذ و مقوای کشور فعال هستن، چه بخش استانی چه بخش ایران عزیز، یعنی بخش کشوری که دارم سخن میگم، اجازه بدید با یک بخش از فرمایشتون من این مخالفت رو داشته باشم، چون هر زمانی بخش خصوصی با همه دغدغه مندیش که برای کشورمون بوده وارد شده، اینقدر سنگ اندازی ها از سوی بدنه دولت صورت گرفته که خیلی خودمانی میگم، عطای کار رو به لغاش بخشیدن، اصلا گذاشتن رفتن. خود دولت هم بارها تعهد داده که این مسئله رو بر عهده میگیره، چندین وزیر محترم ارشاد، چندین رئیس محترم جمهور هم بودن که روایت کردن که آقا ما لازم نیست همه چیز رو خودمون تولید بکنیم. اونها هم اتفاقا مثال کشور چین رو زدن آنچنان که الان شما زدید، ولی هنوز که هنوزه هیچ اتفاقی نیفتاده. دلیل این دست از اقدامات از یک سو دل سرد شدن بخش خصوصی، از سوی دیگه عدم همراه بودن تام و تمام بدنه دولت رو شما چه میدانید؟
واقعا این 1 سال گذشته تجار ما خیلی اذیت شدن.
بله.
1 سال صف انتظار تخصیص ارز باعث دادن. من کسایی میشناسم آدمای منصف خوبی بودن از سیم خارج شدن. خب به خاطر مشکلاتی که در خصوص ارز داشتن.
درسته.
واقعا از سیم چند نفر خارج شدن. این مشکلات عدیده که این روش داره پیش میره پیش خواهد آورد. یعنی بدتر هم خواهد شد. ما از حتی جلسه‌ای که آقای پزشکیان داشتیم قول و مساعدت ایشون میدن و دادن که از بخش خصوصی اصناف حمایت کند. ما از دولت ما انتظار داریم بهتره که بخش خصوصی به حال خود وا بذاره، حتی اینا نمیخواد حتی دلار هم ارز نمه، فقط سنگ اندازی نکنن تو این بخش.
متوجه.
ما میدونیم که مصرف کاغذ چی بیارن، تجار ما میدونن چی کاغذی بیارن که جوابگوی کشور بشه. فرض دولت میره یه کاغذی وارد میکنه، اون تخصص لازم نداره، ولی تجار ما، بازار ما میدونیم که چه کاغذی وارد کنیم که یعنی تو انبار ما نمونه، یعنی بیاد و فورا مصرف داشته باشه. ما از دولت انتظار داریم که بخش خصوصی که همونطوری که قول داده کمک کنه و تو کار تجار ما کمتر دخالت داشته باشه، ولی نظارت داشته باشه. ما مخالف نظارت و بازرسی نیستیم، باید بخش بازرسی نظارت قوی بشه که از عمر تجار ما میارن ایشون بتونه که بالاخره فعالیت خوش داشته باشه، بخش نظارت خوش قوی کنه، چون واقعا تخصص تو این کار نداره، طرف 50 سال تو این کار اون گذاشته.
بله.
50 سال
بله.
خودش بچهش نباش دیگه شده دارن میدونه که چیکار بکنه.
درست. بله. کاملا همینه. و شاید این جمله خیلی ساده باشه، من موندم که چرا در درکش و پذیرشش گاه یک سری سختی های صورت میگیره. ما کماکان دوستان عزیز با جناب نیکدل و شمای بزرگوار در پنج سرای گفتگو قرارمان ثابت است و هستیم یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم. در بازگشت این گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
از همراهی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. فرنگسرای گفتگوی امروز با موضوع محوری تولید کاغذ بازیافتی گامی در جهت حفاظت از جنگل ها در شرایطی داره به شما با افتخار و احترام تقدیم میشه که میزبان جناب آقای حمید نیکدل رئیس محترم اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای ایران در استودیو هستیم. جناب نیکدل عزیز، یه نگاهی هم به کارخونهای خودمون داشته باشیم. در این مسئله تردیدی وجود نداره که نیازمند ابزار روز کارخانه ها هستن در هر بخشیش، از بخش ماشین و صنعت بگیریم تا الان که ما داریم درباره کاغذ و مقوا صحبت میکنیم. کارخونه های ما الحق و بالانصاف تا چه حد با علم روز دستگاه ها و ماشین هاشون همراه هستن و تا چه حد نیاز به نوسازی و بهسازی دارن؟
بیان جو این خورمی کلا تو بخش سلولوزی سرمایه‌گذاری نشده، یعنی دولت هیچ کاری انجام نداده. کاغذ پارس داریم، کاغذ مازندران داریم،
بله.
دستگاهشون فرسوده است، دولت حمایت نکرد سالهای قبل. از دولت آقای رئیسی خوب بوده، خدا رحمتش کنه، خوب بوده، و آقای دولت پزشکان داره حمایت میکنه. ما به حساب در بخش سلولوزی رشد خوبی قابل توجهی ما نداشتیم. ما هنوزم نتونستیم یه برای کاغذ 80 گرم تولید کنیم که جوابگوی دستگاه‌های خود دولتی ما باشن. ما خودم یه موقعی کاغذ ایرانی می‌فرستیم، میگن کیفیت نداره، برمیگردونن. خب ما واقعا میتونیم، الان دستگاه‌های خوبی وارد شده، انشالله اگه دولت همکاری بیشتر داشته باشه، تجار ما به حساب کمک بینه داشته باشه که تجار ما به موقع بتونه مواد اولی وارد کنه،
بله.
ما تو این بخش واقعا میتونیم رشد قابل توجهی داشته باشیم. حتی به در خصوص کاغذ آچار حتی میتونیم ما واردات هم نداشته باشیم. دستگاهی که چند سال دوستا کارخونه ما آماشتام آوردن، دستگاهی خوبی آوردن، دستگاهی پیشرفته است، بتونه انشالله مواد اولیه میارن که بتونه جوابگوی کشور بشه.
اتفاقا آره، چون به حال باز حسب فرمایش خودتون جناب نیکدل، ایران حتی تجربه صادرات رو هم داشته، یعنی نشان میده که این توانمندی در میان هم نخبگان ما، هم فعالان و دستاندرکارانمون، هم بخش صنعت وجود داره. اما مسئله همون مقوله حمایت است که شوربختانه و تلخکامانه گاه ما یک مسئله رو انقدر به حاشیه میگذاریم که دیگه اتفاقی که میتواند شاید با یک قدم تلاش برداشته بشه، الان به قدمهای بسیار بسیار بیشتری بدل شده و کار سخت‌تر شده. به هر حال قیمت ارز، نوسانات، مسئله تحریم‌ها و همه اینها طی سالیان اخیر حلقه تنگتر و فشرده‌تر کرده و خب کار رو هم برای از تجار عزیز و نازنینان سرمایه گذار بگیریم تا البته بدنه دولت. دوباره برگردم، یک تن کاغذ بازیافتی جلوگیری از 17 قطع 17 اصل درخت. با شما کاملا هم عرضم که در حوزه درختکاری هم مسابقه درخشانی رو نداشتیم، با وجود تأکیداتی که از رهبر شهیدمون وجود داشته تا دیگر مسئولان در حوزه مقوله درختکاری، و گاه هم توجیهایی از سوی برخی از مدیران انجام شده که شاید کمتر پذیرفته شدنی باشد. اما میخوام کمی هم راجع به آینده صحبت کنیم. شما فرمودید اگر این حمایت ها صورت بگیره تا یک سال دیگه مثلا کارخونه کاغذی که سمت غرب هست میتواند انشاءالله تام و تمام نیاز کشور رو برآورده بکنه. حالا کارخونه مازندران رو اشاره کردید و دیگر کارخونه ها، یه مقداری چشم اندازمون رو وسیع‌تر بکنیم. ببینید خیلی اتفاق تلخیه که مثلا کشورهای همسایه‌مون جای ایران رو در حوزه کاغذ گرفتن، بازاری که یک زمانی برای ایران بود. و خب ما درباره خیلی از محصولات دیگه از فرش که مهمتر نداریم، که امروز مثلا شاهدیم کشوری مثل ترکیه اومده بازار فرش ایران رو گرفته. چین حالا به شکل یک کشور بزرگتر اون رو الان کنار می‌گذاریم. چشم‌انداز آینده رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اگر همه این مواردی که فرمودید، یعنی از همراهی دولت گرفته تا باز کردن دست سرمایه‌داران، بازگشت تجار، بازگشت اعتماد میان تجار برای سرمایه‌گذاری و و و همه اینها، به اعتقاد شما آینده حوزه کاغذ و مقوامه چگونه خواهد بود؟
خدمت شما عرض کنم که عرض کردم در خصوص به حساب کارتون ورق واقعا ما پیشرفت قابل توجهی داشتیم.
بله،
هیچ نیازی به واردات نداره. حتی ما 150 تا 200 هزار تن ما تونستیم صادر کنیم سال قبل. این خبر بسیار خوبیه که این اتفاق افتاد. پس این به حساب مساعدتی که دولت داره انجام میده و کارخونه‌ای که زده شد، انشالله که با کمک دولت، با کمک همکاری دولت و بتونیم مواد اولیه وارد بشه، ما تقریبا میتونیم سال آینده 50% مصرف کشور تامین کنیم.
بله،
با کیفیت بهتر از الان،
به شرط همه تحقق موارد
بشه. بله، نه اینکه تجار ما ثبت سفارش کنه یک سال ازش کنن، خب قطعا از این سیم خارج میشه. حیفه طرف 50 سال 60 سال 40 سال 30 سال عمرشو گذاشته، واقعا خستش میکنن بعضی موقع.
بله،
واقعا خستش میکنن. الان مشکلات به حساب تو این جنگ تحمیلی شده، شاید چندین هزار تون کاغذ ما تو به حساب همون کشتی تو به حساب توسکا گیر کرده، همین به حساب اثر گذاشت تو افزایش قیمت کاغذ. الان مشکلات ریلی به وجود اومده، خب باید مشکلات دوره مرتفع کنه که هزینه امن نقل الان خیلی رفته بالا.
بله،
قبلا
بله.
هزینه حمل نقل خیلی پایین‌تر بوده، الان هزینه حمله خیلی رفته بالا، همین اثر گذاشت تو قیمت افزایش کرد. این چاله اینم دولت بتونه مشکلات ریلی رو حل کنه که قیمت کاغذ به حساب اون حالت عادی رو برگرده.
یعنی شما همچنین چشم‌اندازی رو متصورید که اگر
بله.
این وقوع ببنده دوباره قیمت پایین بیاد؟
بله، مشکلات ریلی اگر تو این بحران بتونه حل کنه، قطعا کاهش 30-40% خواهیم داشت.
میتونم بگم اولین بار حداقل طی این چند وقت اخیر که عرض کردم منهای افتخار همکارم با شما و دیگر عزیزان صحبت کردم، به این نکته اشاره کردم. من مسئله کشتی رو نمیدونستم، صادقانه دارم اون رو اعتراف میکنم، و مقوله ریلی اونم کاهش، چون ما راجع به 40% که داریم سخن میگیم، سهم بسیار بسیار بالایی در مقوله رونق بیشتر حوزه حالا صنعت چاپ نشر و اون چیزی که اصلا با کاغذ و مقوای کشورمون سر و کار دارد. و با همه این موارد دوباره فکر میکنید اتفاقی که حسب فرمایش نجام نیکتر سال گذشته ما توی حوزه مقوا مثلا بین 100 تا 150 هزار تن صادرات داشتیم، بازم اون رو داشته باشیم و افزایش بدیم یا خیر؟
قطعا اتفاق میفته. اینجوری که داره پیش میره، تولیدی که داره انجام میشه، ما مشکلی در حد صادرات هم نداریم. تو زمینه به حساب مقوا، کارتون، ورق هیچ گونه مشکلی نداریم. 1 میلیون تن، بیشتر از 1 میلیون تن مصرف میشه، به حساب تولید داریم. حدود 200 هزار تن میتونیم صادر کنیم. ان شاءالله این مشکلات ریلی رو اگه بتونه دولت حل کنه، قطعا حدود کیلو 60 تا 70 هزار تن کاهش قیمت خواهیم داشت. یعنی اتفاق دو ماه قبل افتاد. قبل دوستان که پس از جنگ تحمیلی به حساب قیمت کاغذ این نبوده. ما قیمت کاغذ سالهای قبل خیلی عادی بوده. یک بسته آچار تو این موقع پارسال این موقع بود، چون مردم آچار کاغذ میشناسن.
بله،
قیمتش بود حدود 200 تومان. شبعید بود 400 تومان. مشکلات جنگی که پیش اومد، جنگ تحمیلی پیش اومد، قیمت کاغذ یوها افزایش نزدیک به 800 تومان رسید که الان دوباره یک هفته قبل دوباره کاهش قیمت داشتیم به تقریبا رو 700 تومان داره خرید خوش.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. میخوام دو تا مثال بزنم. شما قطعا خیلی بهتر از من میدونید جناب نیکتر. من این رو برای نازنین شنوندگان دارم عنوان میکنم، با افتخار شما هم مثال من رو میشنوید، ولی از این مثال هم میخوام پرسشون رو مطرح بکنم. دو کشور رو در دو قاره هم مثال میذارم، آلمان در قاره اروپا و برزیل در امریکای جنوبی، دو کشور به عنوان دو قطب در حوزه کاغذ. سیاست‌های بسیار سختگیرانه دولت برای دولت‌های این دو کشور برای کارخانه‌ها دارد در حوزه مقوله چوب، حالا خمیر کاغذی که داره تهیه میشه، به میزان فروشی که دارن، توناژی که دارن به دولت معرفی میکنن، موظفن، تأکید میکنم موظفن، همون کارخانه‌ها کار جنگلداری و کاشت درختان رو انجام بدن. توی آلمان تقریبا نسبتش برای هر تن 20 درخته در برزیل خیلی بیشتره، چون به حال جنگل های آمازون جزو جنگل های حفاظت شده جهانی است و برای هر تن 50 درخت است. این دست از سیاست های تشویق آیا میان کارخانه داران ما هم وجود داره که مثلا به میزان تولید کاغذ موظف باشن در امر درختکاری هم وارد بشن، یا باز این یک مقوله جداست که فقط دولت داره انجامش میده؟
فعلا نه، فعلا به حساب مقوله درختکاری دولت داره انجام میده، امکاناتی نذاشتن. پیشنهاداتی قبلا داده بودن، یکی از بسا بچهای اصفهان بودن، نمیخوام اسمش ببرم، ولی دولت اهمیتی به این موضوع نداده. عجب. سال قبل
عجب.
بله
و خب این قضیه هی داره کار رو تلختر میکنه. انقدر جناب نیکدل عزیز من سوال دارم و انقدر این مباحث انباشته شده توی این چند سال راجع به کاغذ، خاصه اتفاقی که بعد از جنگ تحمیلی سوم دفاع مقدس جنگ رمضان و این افزایش لجام گسیخته، اما شوربختم که ما به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. حد اکثر همکارانم الان به من اطلاع دادن ما 3 دقیقه زمان داریم، این 3 دقیقه تام و تمام از آن شما. اگر نکته‌ای دارید، پیشنهادی دارید، توصیه‌ای دارید، اصلا نگاهی رو میخواید با عزیزان شنونده مطرح بکنید، چون به حال این دست از برنامه ها به جز شنوندگان به شکل بسته های صوتی در اختیار مسئولان هم قرار میگیره و ما پاسخ پرسش های کارشناسانی مثل شما رو هم دریافت میکنیم و توی سایت تارنمای شبکه رادیو گفتگو هم بازتاب میدیم. هر آنچه که تو این 3 دقیقه فکر میکنید باید گفته بشه رو امر بفرمایید قربان.
ما از حاکمیت انتظار داریم که دست بخش خصوصی باز بذاره.
بله،
تو بخش خصوصی دخالت نکنه، تا حاکمیت نظارت داشته باشه. ما با نظارت مخالفت نداریم. بخش بازرسید قوی کنه. خب همونطوری که دوره پزشکیان قول مساعدت دادن که واقعا هم داره انجام میده، بخش خصوصی داره، یعنی بهتر داره که این چند وقت خیلی داره کار بیشتر داره پیش میره. قطعا خود بخش خصوصی بازار خودش پیدا میکنه، انگار رقابت بین خود بخش خصوصی پیدا میشود. خب یعنی بازار به حالت عادی تعادل برمیگردونن. اوج مصرف کاغذ در بین 2 تا 3 ماه آینده است. خب واقعا اگر دولت کمک بیشتری نکنه قطعا به بحران کاغذ برخواهیم خورد، چون فصل مدارس، لوازم تحریر، کاغذ، دیگه طبیعی است. من باید واقعیت رو بگم اینجا.
بله، بدون تعریف
دولت باید حواس خیلی جمع باشه که به بخش خصوصی حمایت کنه. بخش به حساب مالیات کاغذ مقوای که کاغذ یک کالای اساسی بهش که هست، مالیات کاغذ رو خیلی کمتر از این بگیره. حداقل ارزش افزوده رو تو کاغذ مقوا برداره به حساب. الان تو تا حدود فکر کنم 120 گرم داره ارزش افزوده، بالای اون داره ارزش افزوده میگیره. واقعا یه کالای اساسی کاغذ. ما از صبح که پا میشیم خود دستمال کاغذی که مصرف میشود، تیشو مصرف داریم، درست. تا دیگه میان تو روزانه، یعنی نمیشه کاغذ واقعا یه کالای اساسی حساب میشود. که دولت مالیات رو به حساب کمک به مالیات داشته باشه، ترویج جنگلکاری رو راه نکنه، کمک کنه به بخش خصوصی، امکانات بهتری بذاره واسه تولید کننده کارخونجات ما که دارن به حساب دستگاهی که آوردن بتونن مواد اولیش رو به حساب تامین کنن.
انشاءالله واقعا تک تک این آرزوها هیچ کدومشون نه بلنده نه دست نیافتنی. من هم به این آرزوی شما یک آرزو رو می افزایم و اینکه دوباره امیدوارم خاصه در دولت آقای پزشکیان یک بار دیگه کاغذ به عنوان یک کالای استراتژیک به سبد حمایت بدنی دولت بازگرده، اتفاقی که متاسفانه عرض کردم 2 سال پیش به وقوع پیوست و خارج شد. حتما جنس همراهی با بخش خصوصی که دلداده به حوزه فرهنگ این کشور هستند میتواند رشد فرهنگ کشورمون رو در همه بخش‌ها از جمله صنعت و فرهنگ کاغذ مقوا هم با خودش به همراه داشته باشه. نکاتی هم که شما فرمودید نکات بسیار ارزنده است، به ویژه در حوزه درختکاری. بله ام بفرمایید، خواهش میکنم.
من از بساب وزارت محترم اقتصاد تشکر ویژه دارم که موضوع ما موضوع بساب مصوبه 77 و بساب پیشنهاد داده بودیم که قبول کردن. بخش 70 که بخش خصوصی میتونه در جمع‌آوری زایات، قبلا بخش دست شهرداری ها بوده که مصوبه 77 انجام دادن، مقررات بساب بخش دولت وزارت اقتصاد. واقعا از جا تشکر میکنم که مصوبه 77 کمای خوبی ما داره میکنه، یعنی بخش های خصوصی سراسر کشور میتونن زایات کشور جمع کنن، قبلا دست شهرداری ها دولتی ها بوده. این کمک خوبی میکنه که بتونیم که به اون چرخه طبیعت برگرده. واقعا اینجا تشکر ویژه دارم از به حساب وزارت محترم اقتصاد داره ای.
دعا درود بر شما. قطعا نگاه ما هم مدار تحسین است برای اقدامات خوب و هم طرح پرسش برای بعضی از اقداماتی که میتواند خوب باشد اما سرعتش کمتر هست. یک جهان از شما جناب نیکدل عزیز، جناب آقای حمید نیکدل عزیز، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای ایران، هم سپاسگزارم که وقت گذاشتید در برنامه خودتون فرنگسرای گفتگو شرف حضور داشتید. از شما خداحافظی میکنم.
ممنون و متشکرم. تشکر از شما.
یا علی. دوستان عزیز، همراه بودید با فرهنگ سرای گفتگو در این برنامه. تولید کاغذ بازیافتی، گامی در جهت حفاظت از جنگل ها رو با رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای ایران جناب آقای حمید نیکدل مطرح کردیم. به شخص امیدوارم تک تک آرزوهای خوشی که جناب آقای نیکدل داشتن خیلی سریع خیلی سریع محقق شه، خاصه این بازه دو سه ماه پیش رو که فصل مدارس رو در پیش داریم و اگر حسب فرمایش جناب نیکدل مسئولان نجنبند، خدای نکرده خدای نکرده ممکن است که به بحران کاغذ هم بر بخوریم. این برنامه حاصل تلاش همکارانم هم سرکار خانم رقیه زهرا پنج و تهیه کننده محترم برنامه خانم مهری معیدی هماهنگی و ارتباطات، مهندس خوب صدا بردار مو سرکار خانم صدیفی و من کمترین امین خرمی بود. تا فصل شنیدار و گفتاری دیگر همه شما نازنینان رو به خدا یگانه و منان می سپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفر